أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن التقوى عصمة لك في حياتك وزلفى لك بعد مماتك. نفس اماره خودم و همه شما مؤمنین پرهیزکار، مؤمنین نمازگزار، خواهران و برادران ارجمند را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم که مولایمان و آقایمان در این فرمایش بسیار ارزشمند خود به دو مورد از کارکردهای تقوا اشاره می‌فرمایند. می‌فرمایند کسانی که تقوای الهی را پیشه کنند، هم در دوران حیات خود هم بعد از حیات در ممات خود از این تقوای الهی بهره خواهند برد. ان التقوى اسمة لك في حياتك، تقوا نگهبان انسان در حیات و زندگی دنیایی اوست. هر موقعی که انسان میخواهد پایش بلغزد، خدای نکرده در گناه گرفتار شود، در باطلاق منجلاب بیفتد، هوای نفس و شیطان او را می کشاند به طرف لغزش و گناه. این تقوایی که در وجود انسان است چون سپری او را محافظت می کند و اجازه نمی دهد انسان در ورطه گناه گرفتار شود. و همچنین بعد از ممات هم انسان اگر با تقوای الهی از دنیا رود، مولا می فرماید فزلفی لک بعد مماتک، اگر انسان با تقوا به دیدار معبود خود بشتابد، تقوا باعث تقرب او به خدا می شود، باعث قرب و منزلت او در پیشگاه پروردگار می شود. مگر ما انسان ها دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا غیر از این است که انسان در زندگی دنیوی و اخروی خود بارها و بارها دعا می کند عاقبت به خیر شود، این فرمایش مولا امیر المومنین می رساند اگر انسان این ملکه را در وجود خود ایجاد کند و به تقوا مزین شود، هم در زندگی دنیوی خود بهره خواهد برد و هم در زندگی اخروی خود. انشاءالله خداوند به همه ما به بنده حقیر بیشتر از شما توفیق تقوا عنایت بفرماید. در ادامه فرمایش مولا المتقین در خطبه متقین رسیدیم به این جمله زیبای مولایمان، میفرماید لا یحیف علی من یبغض ولا یعفم فی من یحب. ویژگی دیگر اهل تقوا این است، اهل تقوا لا یحیف من یبغض، به خاطر دشمنی با کسی در حق او ظلم نمی کند، ولا یعفم فی من یحب، و به خاطر دوستی با کسی مرتکب گناه و لغزش نمی شود. شما می دانید انسانهای مؤمن، متدین، اهل تقوا به خاطر معیارهای اسلامی و بر اساس اصول اسلامی با عده‌ای بالاخره دوستی و با عده‌ای مجبور می شوند دشمنی کنند. می فرماید انسان متقی ولو بر اساس اصول اسلامی با کسی دوستی کند، این دوستی باعث نمی شود او به گناه بیفتد. به خاطر دوست داشتن باعث می شود، باعث نمی شود از حد اعتدال، از حد خدا خارج شود و خدای نکرده خلاف انجام دهد. و همچنین در مورد کسی که با او دشمنی هم می کند، این دشمنی وادارش نمی کند به ظلم گرفتار شود. حکما در مورد محبت و دوستی تقسیم می کنند، می فرمایند انسان در زندگی روزانه خود به 5 محبت گرفتار است. بعضی مواقع محبت انسان محبت طبیعی است، مثل محبت که ما نسبت به فرزندانمان داریم. این طبیعتاً هر انسانی، هر موجودی به فرزند خود محبت می‌ورزد. مورد بعدی محبت ارادی است، اختیاری است. انسان افرادی را برای خود دوست انتخاب می‌کند، با آنان مراوده می‌کند، دوستی می‌کند. این دوستی اختیاری و ارادی است. انسان اخلاقش، رفتارش با افرادی می‌خورد، سازگاری دارد و با آنان طرح دوستی می‌ریزد. با عده‌ای دوستی به خاطر نفس ممکنه باشد، شهوانی باشد. با عرض معذرت، انسان با همسر خود دوست است، در کنار این که در کنار هم به آرامش میرسند گریزی نیست، برای از بین بردن شهوت هم انسان بالاخره نیاز دارد تشکیل زندگی دهد. این هم یک نوع دوستی است. یه موقع دوستی انسان نفعی و انتفاعی است. عده‌ای به انسان سود میرسانند، تجارت میکند با آنان، منافعی به انسان میرسانند و به خاطر این با آنان دوست میشود. و مورد آخر دوستی و محبتش الهی است، چون آنان دوستان خدا هستند با آنان دوستی میکند. میفرماید در همه این 5 موردی که خدمت شما عرض کردم، انسان متقی و اهل تقوا در هیچ کدام از اینها از حد و مرز الهی عدول نمی کند، خلاف انجام نمی دهد. حالا این دوستم هست، این فرزندم هست، این رفیقم هست، حالا اشکالی ندارد یه خلافی انجام دهیم. نه، انسانهای با تقوا این چنین نیستند. شما می دونید اگر این فرمایش مولا امیر المومنین علی علیه السلام را در نظر بگیریم، بسیاری از ضد ارزش ها، بسیاری از بی‌عدالتی ها، بسیاری از تبعیضها در زندگی و اجتماع رخت برمی‌بندد. شما در نظر بگیرید پدری فرزندانی دارد، بالاخره بعضی از فرزندان کارهای انجام می‌دهند، انسان نسبت به آنان محبت بیشتری در دلش ایجاد می‌شود. انسان اگر تقوای الهی در وجودش باشد، این محبت غیر ارادی که در وجود انسان ایجاد می شود باعث نمی شود رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به فرزندان داشته باشد. اما خدای نکرده اگر انسان از تقوا دور بیفتد، همین محبت جزئی که نسبت به یکی از فرزندان ممکن است در دل او ایجاد شود باعث تبعیض می شود، باعث بی‌عدالتی می شود، باعث می شود نسبت به یکی از فرزندان بیشتر برسد، بیشتر کمک کند، بیشتر دست او را بگیرد، چرا که مقداری محبت او می چربد. در مورد موارد دیگر هم این چنین است. قاضی که در دادگاه می خواهد حکم کند، یک موقعی ممکن است پدر او با کسی دعوا کرده در مقابل او نشسته است. محبت پدر پسری وادارش نمی کند بی عدالتی کند، تبعیض به خرج دهد. چرا؟ چون تقوا مانع است. استاد و معلمی که در مدرسه تدریس می کند، شاگردان یک نوع نیستند. بعضی از شاگردان رفتارها و کردارهای انجام می دهند. طوری می شود انسان محبت او به دل انسان می افتد. معلم با تقوا در بین شاگردان تبعیض قائل نمی شود. اون محبت باعث نمی شود در نمره دادن به یکی بیشتر دقت کند، نمره بیشتری بدهد، تبعیض قائل نمی شود. و موارد دیگر این چنینی می بینیم این فرمایش مولا علی چقدر در زندگی روزمره ما کارساز است. این حب و بغضی که در وجود انسان قرار می گیرد باعث جلب می شود و باعث دفع می شود، از مواردی است که خداوند هم در قرآن به آن اشاره کرده است. من به یک آیه اشاره می کنم. می فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کینه و دشمنی با قومی شما را وادار نکند از راه عدالت عدول کنید، خارج کنید. خدای نکرده به عدل رفتار نکنید، اعدلو به دادگری و عدالت رفتار کنید که این به تقوا نزدیکتر است. خداوند هم در قرآن به این فرمایش اشاره می کند. تمام گفتارها و رفتارها و کردارهای ائمه معصومین حاکی از این جمله زیبای مولا المتقین است. به یکی دو مورد از همین رفتار مولا علی علیه السلام اشاره می کنم. تاریخ نمیخواهم عرض کنم، فقط اشاره کنم. در جنگ صفین یادمان هست، شنیده ایم وقتی که دشمن بر شریعه مسلط شده بود، یاران علی را از بردن آب و نوشیدن منع کرده بود، نگهبانانی گماشته بودند. اما وقتی سربازان فداکار مولا علی هجوم آوردند و شریعه را پس گرفتند، خواستند مثل دشمن رفتار کنند. با اینکه دشمن است، با اینکه انسان میتواند مقابله به مثل کند، ولی مولا علی علیه السلام میخواهد این فرمایشی را که برای ما بیان میکند اول خود عمل کند. لا یحیف من یبغض، با کسی که دشمنی میکند در حقش ظلم نمیکند. دستور داد شریعه را باز بگذاری، هر موقع خواستن آب بردارند. یا مورد دیگری را دقت بفرمایید. در مورد محبت، روزی میبیند فرزندش، دخترش گردنبندی بر گردن آویز کرده است. دخترم این گردنبند را از کجا آورده ای؟ پدر این را امانت گرفتم از خزانه‌دار بیت المال برای یک شب که در جشنی در پیش است بر گردن آویز کنم. مولا عصبانی می شود. اگر خدایی نکرده این خزاندار خیانت در امانت می کرد، دست او را می بریدم. دستور می دهد برگرداند به بیت المال. محبت پدر و فرزندی اجازه نمی دهد از حق عدول کند، اجازه بدهد فرزندش یک شب از بیت المال استفاده کند. این هم فرمایش دیگر مولاست که می فرماید ولا یعصم فی من یحب. محبت، علاقه باعث نمی شود انسان با تقوا لغزش کند، گناه کند. یا در مورد برادرش عقیل وقتی که خدمتش می رسد، یا علی فرزندان من، تعداد خانواده ام باعث شده است فشار زندگی بر من بیشتر شود، طلب کمک بیشتر از بیت المال می کند. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان می کند آهن گداخته ای را بر دست برادر قرار می دهد. عصبانی می شود، یا علی می خواهی مرا بسوزانی؟ تو چگونه حاضر می شوی من به آتش جهنم نزدیک شوم ولی از آتش گداخته دنیا فرار می کنی؟ این هم باز نمونه ای از رفتار مولاست در تایید همین فرمایش که فرمود ولا یعصم فی من یحب. این محبت برادر مبادا باعث شود انسان به لغزش بیفتد، به گناه بیفتد، دسترازی به بیت المال کند. برادران ارجمند، خواهران محترمه، در زندگی روزمره ما لحظه به لحظه، روز به روز این اتفاق میفتد. مبادا دشمنی با کسی باعث شود در حق او ظلم کنیم، از حد اعتدال خارج شویم. مبادا دوستی و محبت داشتن به کسی که مواردش را عرض کردم باعث شود انسان به گناه بیفتد. حواسمان را بیشتر جمع کنیم. انسان‌های متقی و اهل تقوا این چنین هستند که مولا می‌فرماید لا یحیف علی من یبغض ولا یعصم فی من یحب. در قسمت دیگری بیان می‌کند یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. انسان‌های با تقوا و پرهیزکار اعتراف به حق می‌کنند، یعترف بالحق قبل از این که بر علیه آنها شهادت داده شود. آنان معترف به حقند، لازم نیست در دادگاه حاضر شود، لازم نیست کسی بر علیه او شهادت دهد، لازم نیست اقامه دعوا شود و بر علیه او شهادت دهند. نه، انسان متقی، انسانی که اهل تقواست، انسانی که وجدان او بیدار است، انسانی که مؤمن هست و در راه خدا قدم می نهد، او خود شهادت می دهد به حق، او خود اعتراف به حق می کند. نیازی به اقامه دعوا و شهادت بر علیه او نیست. امروزه می بینیم در بسیاری از خانواده ها، در بسیاری از شراکت ها، در بسیاری از معاملات، این همه دعواهایی که منجر به دادگاه می شود برای اینکه ماها بعضی مواقع حاضر نمی شویم به حق اعتراف کنیم. هر کسی می خواهد مقداری طرف او بچربد، دقت نمی کند حق است، ناحق است، درست است. انسان مؤمن متقی حق را بیان می کند ولو به ضرر او باشد. این فرمایش امام باقر را بشنوید که می فرماید اصبر نفسک علی الحق فانه من منع شیئا فی حق اعطا فی الباطل مثلی. می فرماید نفس خودت را بر حق صبور کن، چرا که اگر در راه حق مانع شوی و حق را دور کنی، دو برابر و دو چندان اون را در باطل خواهی پرداخت. در جای دیگر مولا علی می فرماید اصبر علی مرارت الحق، بر تلخی حق صبر کن، ممکن است به ضررت تمام شود اما صبر کن. و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل، مبادا گول شیرینی باطل را بخوری. انسان احساس می کند اگر این باطل ایجاد شود به نفع اوست. درست است در دنیا ممکن است چند روزی که زندگی می کنیم به نفع ما باشد، اما آخرت را چه می کنیم؟ چگونه قابل جبران است اگر حقوقی پایمال شود، ولو در ظاهر به نفع ما شهادت داده شود؟ خود که می دانیم باطلیم، چرا نباید اعتراف کنیم؟ چرا نباید حق را اظهار کنیم؟ چرا باید حق را کتمان کنیم؟ مواظب باشیم غول دنیای چند روزه را نخوریم، مخصوصا در بعضی از شراکت ها، معاملات، رفاقت ها، در خانواده مواظب باشیم حق و حقوق کسی پایمال نشود. امام باقر علیه السلام می فرماید روزی پدرم امام سجاد دستم را گرفت، در کنار خود نشاند، فرمود پسرم روزی پدرم مولایم حسین علیه السلام دست مرا گرفت، در آخرین لحظاتش در کنار خود نشاند، فرمود روزی پدرش دست شاگرد در کنارش نشاند، این جمله را فرمود: ای بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. پسرم تو را سفارش می کنم به حق، ولو حق تلخ باشد، ولو به ضررت باشد. چقدر نکته مهم است. سه امام بزرگوار فرزندان خود را یک به یک سفارش می کنند به حق، به ادای حق، به بیان حق، به اعتراف حق، ولو تلخ باشد و به ضررشان باشد. پیغمبر گرامی اسلام هم بیان می فرمایند: اتقی الناس من قال الحق فی ما له و علی. تأیید فرمایش مولاست، می فرماید با تقواترین مردم کسی است که حق را بیان کند، قال الحق، چه به نفع او باشد چه به ضرر او باشد. او به فکر دنیا نیست، او به فکر این که یه مالی به دست آورد از هر راهی شد نیست، نه، او به فکر این است که حق ادا شود، چه به نفع او باشد چه به ضرر او باشد. لذا این فرمایش مولا امیرالمؤمنین را هم به ذهن بسواریم و به یاد بسواریم، همیشه مقابل چشمانمان باشد که مبادا قدمی برداریم، حرکتی کنیم، حرفی بزنیم، سخنی بگوییم، حق حقوق کسی ضایع شود. که مولا می فرماید یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. ویژگی اهل تقوا و متقین این است: معترف به حق است ولو این حق شاهدانی داشته باشد، قبل از اینکه شاهدی اقامه شود او اعتراف به حق می کند. یک بار دیگر عرض می کنم، امروز سه نکته، سه فرمایش از مولا متقین استفاده کردیم. ابتدا فرمود لا یحیف علی من یبغض. اهل تقوا نسبت به کسانی که بغض دارند، کینه دارند، دشمنی دارند، ظلم در حقشان نمی کنند. و بعد فرمودند ولا یأس فی من یحب. نسبت به کسانی هم که محبت دارند، این محبت، این عاطفه، این دوستی باعث نمی شود انسان به گناه بیفتد. و در آخر هم فرمودند یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. اهل تقوا همیشه دائر مدار حق قدم می زنند، دور حق می چرخند، اعتراف به حق می کنند قبل از اینکه بر علیه آنها شاهدی اقامه شود. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد این فرمایش مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را همیشه در نظر داشته باشیم و به آن عمل کنیم. پروردگارا قسمت می دهیم به حق مولا الموحدین امیرالمؤمنین، خدایا خداوندا ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما، در این ساعات ارزشمند سلام ناقابل ما خدمت امام زمان ابلاغ بفرما، رهبر معظم انقلاب عمر بابرکت عنایت بفرما، گناهان ما قدم عفو بکش، تا ما را نبخشیدی از این دنیا مبر. پروردگارا قسمت میدهیم به همه مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. بیرق اسلام سربلند بگردان، بیرق کفر سرنگون بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.